أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى يا ابن جندب لا تتصدق على أعين الناس ليزكوك فإنك إن فعلت ذلك فقد استوفيت أجرك. بس در بیان مواعظ نورانی امام صادق علیه السلام است که در این فرمایشات امام صادق علیه السلام هم به فضائل نفسانی و بعضی از اعمال مطلوب ما رو توجه داده اند و هم به راهکارهای انجام و اتصاف مناسب این اوصاف و اعمال، چون اعمالی که از انسان سر میزنه علاوه بر این که از دیدگاه دین و اولیای دین علیه السلام باید اون چهارچوبه ظاهریش طبق دستورات این اولیا باشد، برای اینکه ثمر بخش باشه در وجود انسان و در نتیجه در جامعه هم اثرش ظهور پیدا بکنه، باید با اون جنبه های درونی مناسب و صحیح هم همراه باشه. یکی از کارهای با فضیلت مسئله صدق دادن است، مسئله انفاق است. مسئله انفاق و صدقه حالا با کاربردهاش، گاهی انفاقات واجب داریم، گاهی انفاقهای مستحب. به هر حال این بیانی که حضرت می‌فرمایند در هر دو انفاقها لازم است که انسان مراعات بکنه، منتها در انفاقهای واجب اگر انگیزه الهیش خلل پیدا بکنه خود انفاق به هر حال باطله. مسئله اصل انفاق از اموری است که فطرت انسان رو به انجام آن در زندگانی دنیا راهنمایی میکنه، چون زندگانی دنیا یک زندگانی بر اساس تعامله، در روابط تعاملی قهرن افراد همیشه اون چرا که میخوان تبادل بکنند با هم دیگه همسان نیست. لذا چون امکانات انسان ها مختلفه، توان ها مختلفه، در شرع مقدس چون این جنبه های گوناگون روابط اجتماعی و اقتصادی مورد توجه شارع مقدس هست که انسان خصوصیات مختلفی در زندگی براش پیش میاد، از این نظر دستورات گوناگونی که دادند به لحاظ تأمین شدن این جنبه هاییست که برای انسان رخ میده. لذا هم دستورات لازم در معاملات آمده و هم دستورات مستحب که در دستورات مستحب عمدتاً هم اون جنبه روحیش مقصوده و هم اون تأمین شدن جنبه های مادی انسان. مثلا در معاملات انسان میتواند اگر مشکلی داشته باشه به مشکل برخورد بکنه، هر حال عیبی داشته باشه یا امثال این مسائل، کم فروشی بشه، انسان میتواند معامله رو به هم بزنه، مگر اینکه قید بکنن که به حال این خیارات حذف میشود. حالا اگر گفتند حالا در بحث‌های معاملی اصطلاحاً خیارات مختلفی است، خیار مجلس که تا شخص تو مجلسه میتواند معامله رو به هم بزنه، یا خیار عیب یا خیار قبن، امثال این در حال خیاراتی که هست برای اینکه روابط اقتصادی روابط صحیحی شکل بگیره. این امور در حال در شرع مقدس هست که اینها هم عمدتاً فرمودن تأسیسی نیست، تأکیدیه، یعنی عقلا در روابطشون این حقوق رو برای خودشون قرار میدهند در تحکیم روابط اقتصادیشون. اونجا حالا اگر کسی آمد و گفت همه این خیارات لغو، طرف مقابلم قبول کرد، یعنی دیگه طرف مقابل حق به هم زدن دیگه نداشته باشه، حالا رفت و طرف پشیمان شد، حالا یا عیبی پیدا کرد، خواست طرف مقابل این معامله رو به هم بزنه، یا نه معامله معامله صحیحه. اینجا یه عمل استحبابی است که اقاله بشه، یعنی یک طرفی معامله رو به هم بزنه. خب این حالت، این عمل هم برای تأمین خسارت‌های به نوعی مادی، گاهی اینکه شخص اون جنبه روحی روانیش هم حفظ بشه. غرضم اینه که دستورات شرع مقدس در امور مختلف جنبه‌های گوناگون روابط انسان‌ها رو در نظر گرفته، برای اینکه انسان از این امور استفاده خوبش رو بکنه. خب حالا در صدقات و انفاقات واجب که عبارت است از خمس و زکات اگر قصد ریایی باشه. اینجا اصلا این عمل واقع نشده. در انفاقات مستحبه فرمودن اگر قصد ریایی باشه، خب طرف مقابل بهره خودش رو میبره از اون انفاقی که انسان میکنه، اما خود انسان که میتواند از این انفاق مستحب استفاده ای داشته باشه، باید که اون استفاده معنویش رو نمیبره. لذا در آیات قرآنی و روایات به این نکته ما رو توجه دادند که بعضی از اعمال هست که اینها وجهه های خوب اجتماعی داره، اما انسان توجه داشته باشه که این وجهه اجتماعی انگیزه محرکه انسان برای این کار خوب نشه. صدقه و انفاق دادن کار خوبه، طرف مقابل اگر نیازمند باشه نیازش تأمین میشه، اما خود صدقه دهنده نیازهای زیادی داره که باید علاوه بر این که با صدقه داره صفت سخاوت رو پیدا میکنه، یک حالت قرب الهی هم براش حاصل بشه. بنابراین امتیازی که در دستورات گوناگون دین هست این است که خواستن ابعاد گوناگون انسان با مراعات این امور به حال رشد خودش رو پیدا بکنه. لذا امام صادق علیه السلام فرمود که لا تتصدق علی اعین الناس لیزکوک، صدقه علنی نده تا اینکه تو را تزکیه بکنند، تو را ستایشت بکنند. خب قهرن جنینه، هم اون کسی که به حال میگیره ستایش میکنه دهنده رو، و هم دیگران یک وجهه‌ای پیدا میکنه در جامعه. منتها این ذهنیت هم برای انسان میاد، این هم هست، انسان کار خوب که میکنه یک گاهی حالت عجبی یا توهم ریایی که دیگران دارن نگاه میکنن. منتها فرمودن انسان باید توجه داشته باشه که این ذهنیت ها در نفسش جا نگیره که به صورت حالت مذموم یا انگیزه در بیاد. بنابراین حالا ما حال حضرت می فهمد که فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر صدقه به صورت ریایی باشه، به این نیت باشه که دیگران مرا ستایش هم بکنن، باید که همون ستایش اجرته که بیش از این دیگه بعد از این عالم دیگه نداری. لَكِنْ اِذَا اَعْتَيْتَ بِيَمِينِكَ فلا تطلع علیها شمالک، یعنی حتی الامکان فرمودن کارهای مستحبی رو مخصوصا کارهای مالی رو انسان مخفیانه انجام بده که از آسیبهای گوناگون هم اون کسی که این کار نسبت به او انجام میشه در جامعه اون حیثیتش، اون شخصیتش حفظ بشه، و هم خود دهنده اون صفت نفسانیش جلوه نکنه برای خودش، هی اون حالت خودنمایی برای او ظهور و بروز پیدا نکنه. این اهتمام به اختفای یک کار خوب، خود این برای انسان مؤمن مطلوبه. حالا در کارهای دیگه هم چه اینها، برگونن حتی نمی کنن اگر انسان بتواند کارهای مستحبی رو در خفا انجام بده، این بهتره. مگر اینکه حالا گاهی یک مقاصد دیگری بعدش مترتب میشه که اون مقاصد به حال جبران میکنه این خطورات نفسانی را، که به لحاظ اون مقاصد دیگه این مخفی کردن آن براش دیگه مهم نخواهد بود. گاهی بعضی ها در یک جایگاه تربیتی هستن، یک کاری رو به هر حال اگر انجام بدن دیگران الگو میگیرن از او. خب این کار رو به عنوان خوبی کار انجام بده، منتها این جهت هم که همراهش باشه قطعا دو تا اثر مطلوب در این عمل خواهد بود که محرک دیگران به سوی انجام کار خوب خواهد شد، که این دعوت عملی میشه به محال خیر. بله. ولیکن اذا اعتیت به یمین که فلا تطلع علیها شمالی، یعنی با دست راست دادی طوری بشه که دست چپت مطلع نشه. خب این که به حسب ظاهر خیلی معنا نداره، اما مقصود اینه که انسان سعی کنه که هم کارهای خوبش خوب انجام بده و هم مخفی انجام بده و هم دیگران را مطلع نکنه از این کارهای خوبش. یعنی دایی نداشته باشه که دیگران را نسبت به خودش جلب بکنه. این علنی انجام دادن کارهای به حال مستحب، این امر رو در بر داره به صورت طبیعی، مگر یه استثناءهایی از کردم که داره که به هر حال باید ما نفس خودمون رو هم به هر حال تربیت بکنیم. کارهای مستحبه عمومی مثل نماز جماعت، نماز جمعه، مراکز دعا، خب اینها سفارش کردند ائمه علیهم السلام و چقدر هم نکوهش کردند بعضی از این کارهای عمومی رو انسان انجام نده یا با دید بیمهری به این کارها نگاه بکنه. خب این امور رو باید چگونه محلش بکنی؟ همونطور که از کردیم باید اساساً توجه انسان مؤمن به خوبی خود کار باشه، به این که از جانب خدای متعال و اولیاش به ما سفارش کردن براش اهمیتی نداشته باشه که کسی ببینه یا نبینه، که کسی او رو تعریفش بکنه یا خیر. لذا حضرت فرمان که فَإِنَّ الَّذِي تَتَصَدَّقُ لَهُ سِرًّا يَجْزِيكَ عَلَانِيَةً عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي لَا يَزُرُّ. اون کسی که برای او سرن مخفیانه صدقه میدی در روزی که به هر حال همه اعمال آشکار میشه به صورت علنی جزای تو رو خواهد داد. یعنی خلاصه اعمال و رفتار انسان همواره خود انسان رو میسازه. این رو دقت داشته باشیم، این اصل مهمه در همه شؤون به هر حال اجتماعی و مسائل به هر حال دینی. این توجه برای همه باید باشه. فعالیت اجتماعی رو فرمودن نباید انسان مؤمن از دست بده، اما این فعالیت نفسانی رو هم نباید ازش غفلت بکنه. هیچ کدام از این فعالیت‌ها به نوعی اصل نیست که جلوی فعالیت دیگری رو بگیره با این قیدا، نه فعالیت خودسازی شخصی اصل است، چون ما خودسازی شخصی بدون ارتباط اجتماعی نداریم، نه فعالیت اجتماعی که هیچ رنگ در تغییر حالات انسان نداشته باشه نداری. این به طور قهریه، چون هر فعالیت اجتماعی که انسان انجام بده قهرن یک انفعال روحی داره، یک تغییر روانی داره. اون تا این تغییر روانی باید دید که بر چه اساسیه. از این نظر در مرحله اول به همه ما توجه دادن که اون جنبه های فردی رو ما در جهت اصلاحش باشیم، هم جنبه ایمان و هم جنبه اخلاص، به گونه ای که مانع ما نشه از این که فعالیت اجتماعی به هیچ نحوی رو انجام ندیم. یعنی هیچ یک از این فعالیت ها نزد خدای متعال و اولیایش عذر برای عدم فعالیت دیگر نیست. منتها ما باید یه مقداری مجاهده بکنیم. ساخته شدن خود و ساخته شدن جامعه همینطوری آسون نیست، یک جهادی لازم داره. این جهاد تکیه میکنه به این دیدگاه های صحیح، که ما این دیدگاه هامون رو در خودسازی و جامعه سازی تصحیح بکنیم. اون وقت در کارهای صالح هم فرمودن به دیگران شما توجه نکن، یعنی ساخته شدن خودم رو منوط نکنم که دیگری هم توی این مسیر بیفته یا نه. حالا آقا من صدقه میدم اگر دیگری هم صدقه بده، من خلاصه قرض میدم اگر شما هم به من وقت دیگرش قرض بدی. همچون که در بحثای گذشته ما این مسائل رو به حال از فرمایش امام صادق علیه السلام مفصل گفتیم، چند صفت مهم است که امام علیه السلام این رو برای ما بیان فرمودند که در روایات هم هست که اگر این صفات رو انسان داشته باشه حسابش حساب آسانی خواهد شد. یعنی وقتی که اقدام به اصلاح خودش یک طرفی بکنه، سل من قطعک و اعت من حرمک، خیلی مهمه که انسان اون صفحه اعمال و روح خودش رو به طور مطلق در مسیر خوب قرار بده. انجام کار خوب، اتصاف به کار صفت خوب رو شرطیش نکنه. خب اگر شرطی بکنه هم چه بسا محقق نشه و اون اثر ثابت هم نداره، اثرش هم اثر شرطی خواهد بود. چون به هر حال هر جزایی هر اثری مناسب با اون مبدأ اثر دیگه. اگر کسی انگیزش خدای نکرده در مسیر کفر باشه همیشه، حالا این مدت کوتاه زندگانی رو من دارم بعدشم بازم داشته باشم همین رو میرم، فرمودن اصلش خلود در جهنمه. چون قل کلون یعمل و علا شاکرته، در جهت خوبی هم همچنینه. اگر کسی بخواد در برحال زندگانی سعادتمندانه ابدی قرار بگیره، اینجا هم باید این حالتهای نفسانیش رو به همین صورت خلاصه بنا بذاره. لذا می‌فهمید که وقتی که انسان در قیامت قرار میگیره، او جزای این صدقه مخفی انسان رو، حالا صدقه یک نمونشه، کارهای دیگه هم به همین صورته. از گاهی هست در روایات که شخص اصلا قصد نداره دیگری کار خوبش رو درک بکنه، اما خدا متعال میخواد خوبی ها شکار بشه. گاهی از یک راههایی که انسان حسابش هم نمی کنه، دیگران به کار خوب انسان، حالا در زمان حیاتش یا بعد از موتش، آگاهی پیدا میکنن و او رو ستایشش میکنن. این است که این ستایش ها تأثیر در این شخص داره. این ستایش ها اثر کار مخفی این شخص هست. لذا اون پیامبر توحیدی از خدای متعال در جهت نشر خوبی ها این رو طلب میکنه، حضرت ابراهیم علیه السلام، که به ما هم فرمودن چنین دعایی رو بکنیم: وجعلی لسان صدق فی الاخرین، خدایا برای من زبان صدق در امتهای آینده قرار بده. نمیخواد بفرماید که من این کار رو انجام میدم تا من ستایشم بکنه، این مقصودش نیست. مقصود نیست که چون در مسیر صدق رفته، این مسیر صدق رو با تمام وجود پذیرفته، میخواد این مسیر تحقق پیدا بکنه، این مسیر آشکار بشه. این رو خواستن که بنده و شما هم به حال داشته باشین. لذا به فرمایش به حال خاصی امام جواد علیه السلام داشتن که توی جلسه ای عرض کردیم که از مبانی تربیتی ماست که گاهی انسان نسبت به یک عمل کردی خوشش میاد، این عمل کردم بهش سفارش شده، ولو اینکه در اون جایگاه حضور نداره، به پای اون عمل کرد رو می نویسن. گاهی از یک عمل کرده به حسب ظاهر نکوهیده خوشش میاد، به گونه ای که اگر من بودم اون کار رو انجام میداده، ولو این که در اون زمان نبوده و این کار رو انجام نداده، چون با این حالت خودش رو پرورش داده، اون آثار عمل کرده بد برای این چرس هم نوشته میشه. لذا شاهدش در جنگ جمل، یکی از کسانی که همراه علی علیه السلام بودن میاد خدمت حضرت، میگه که آقا من برادرم دوست داشت که در خدمت شما باشه، اونتها یک مانعی پیش اومد. بعد از یه قاعده می فرمایند، خطاب می کنند که در این جنگ شرکت دارن اون کسانی که هنوز نطفه هاشون هم منعقد نشده، و در مقابلش ما وقتی که یک طایفه ای را لعن می کنیم، مقصود خود این طایفه فی حد نفسه نیست، اون کسانی که در جهت فکر این طائفه هستند، این مقصوده. رضا بنی امیه رو ما در زیارت عاشورا لعن میکنیم. حالا همه افراد بنی امیه تک تک مورد لعن ما هستن، اونی که از این طائفه بوده نه، قطعا عده از اینا بودن، حالا به طور خیلی مؤمن ناب نبودن، اما به هر حال با اهل بیت علیهم السلام یک ارتباطی داشتن، پذیرشی داشتن، یک تنفری نسبت به اعمال بر حال قوم و خیششون کردند. اینها در ردیف دیگران نیستن. معاویه ابن یزید فرزند یزید ابن معاویه است لعنت الله علیهما، هم بر یزید هم بر معاویه. و بعد از به درک واصل شدن یزید گفتن ایشون بیاد. به هر حال هی این پا اون پا میکرد و اینا و نمیپذیرفت. و بعد از مدتی به هر حال آمد منبر و گفت حالا ذکری از پدرش کرد و گفت حالا اونا او رفته است و در گرو اعمال خودش و منم اجمالا تبری میجویم از اعمال و افزارش. من به تعبیری سایز این جایگاه نیستم. هر کس رو خودتون میخواید انتخاب بکنید. از منبر میاد پایین و بعد مادرش هم زن ملعون یزید پای برحال منبر بوده است و اینها و میگه ای کاش تو یه خونی بودی، من تو رو برحال میانداختم، ننگ امروز رو نمیدیدم. او هم در مقابل میگه ای کاش من این گونه بودم که این ننگ بنی امیه رو من با خودم نمیکشیدم. برحال اینها از یک قبیل خلاصه نیستند. بله، به هر حال در این بیان نورانی امام صادق علیه السلام میفهمند که فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَوْفَيْتَ أَجْرَكَ وَلَكِنْ إِذَا أَتَيْتَ بِأَمِينِكَ فَلَا تَبْتَلِ عَلَيْهَا شِمَالَكَ فإن الذي تتصدق له سرا يجزيك يجزيك علانيتان يجزيك علانيتان على رؤوس الأشهاد في اليوم الذي لا يزرك أن لا يطلع الناس على صدقتك واخفض الصوت إن ربك الذي يعلم ما تسرون وما تعلنون قد علم ما تريدون قبل ان تسألوه. در ادامه حضرت یه سفارشات دیگری هم میفرمایند که حالا اینها رو عرض میکنیم. در این فرمایش اون آداب دعا کردن و اینها رو حضرت به ما یاد میدن. دعا آداب متعددی داره دیگه. ایام دعا هم که در پیش روز عرفه انشالله اجتماعاتی با مراعات مسائل بهداشتی شکل بگیره. خود این اجتماعات یک برکاتی داره. گاهی خدای متعال به واسطه یک دلشکستهی ترحمش رو، رحمش رو، لطفش رو بر سایر افراد خلاصه جاری میکنه. خلاصه حضرت میخوان که سعی کنیم در دعا داد و بیداد نکنیم، یعنی محور خواستن از خدای متعال رو با داد و فریاد قرار ندیم. میخوان که اون کسی که شما به هر حال میخواید ازش سوال بکنید، قبل از این که سوال بکنید او میدونه شما چی میخواید. قرار اینه که در دعا انسان باید توجه داشته باشه در چه جایگاهی قرار داره. البته گاهی حالش اقتضا میکنه با صدا خدای متعال رو بخونه، گاهی با به هر حال وذکر ربک فی نفس که تزرعن و خفیه و دون الجهر بالقول، ذکر پروردگارتو بکن در نفست، یعنی اونی که مهمه اون تحول درونیه که ما پیدا بکنیم، به مضامین دعاها توجه بکنیم، توجه داشته باشیم که به هر حال خدا چه حقیقتیه، این دعا برای چیه، اینها برای ما به هر حال جا بیفته. حالا مسائل دیگرش خیلی مهم نیست، گاهی با صوت خوندن، گاهی اون دیگه بستگی داره به حال انسان. منتها در جاهایی که انسان به صورت عمومی هست، حتی امکان تا وقتی که توجه داره لازمه که مراعات حال دیگران رو هم داشته باشه که به هر حال حواسشون پرت نشه. هر کسی، ما به هر حال ضعیف هستیم دیگه، با یه صدایی یک مرتبه جذب میشیم، حالمون به هر حال منقلب میشه. لذا در این قسمت از فرمایش حضرت میخوان وحفظ صوت، ان ربک الذی یعلم ما تسرون و ما تعلنون، صدا تو پایین بیار، چون اون پروردگاری که میداند امور مخفی و علنی ما را، میداند که ما چی میخواییم از او قبل از اینکه از او سوال بکنیم. قحطی پیش میاد، زمان حضرت موسی علی نبی و علی السلام، میان تو بیابان و هر حال خدای متعال وحی میکنه که یا موسی، تو این بین یه به حال گناهکاری هست، این رو برسون به جمعیت تا این گناهکار هست هر حال تأثیر میذاره دیگه. خب این بیانات، بیانات تربیتیه و واقعی هم هست که فرمودن ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء، که میخوان در مقام دعا و درخواست حتی امکان شخص و جمعیت اون حالت صفا و اخلاص رو پیدا بکنه. هر مقدار حالت اخلاص و صفا بیشتر باشه، عنایت الهی بیشتره، که فرمونده است در حدیث قدسی انا عند المنکسرة قلوبهم، من نزد شکسته دلها هستم. شکستن دل یعنی چی؟ یعنی انسان حس بکنه، اینو درک بکنه، پناهی جز خدا نداره، این اسباب عادی که دل به اونها بسته، اینها دردشو به هر حال اگر خدا نخواد دوا نمیکنه. دل از اینها ببره، شکسته بشه، فقط به صاحب خودش، به صاحب دل، دل را بدهد، که فرمود امام صادق علیه السلام که بله، حالا مضمون این روایت تو ذهنم الان رفت، مضمونش این است که این دل صاحبش خداست، در این دل غیر خدا رو قرار نده. حالا اگر تعبیرش به ذهن رسید از خواهم کرد. بله، القلب و حرم الله، فلا تسکن حرم الله غیر الله. این بیانگر این است که انسان، مخصوصا انسان مؤمن، مورد توجه خدای متعاله در بین موجودات، در بین انسان ها. تا هر مقدار این ارتباط بهتر برقرار بشه، عنایت الهی به این دل بیشتر خواهد شد. لذا اعمال ظاهری تنها موجب این امر نمیشه. این بیاناتی که فرمودن برای اینه که ما به مسائل ظاهری بیشتر نپردازیم تا مسائل واقعی. گاهی چنینه، مجالس ما رنگ و آبش بیشتر از اون واقعیتشه. یه آدابی برای خودمون تو مجلس دعا، یا مجلس روزه و امثال اینها درست میکنیم که هیچ کدومش در آداب دینی نیست و دست و پاگیرم هست. من و تو مطرح میشیم اونجاها. لذا این کلام رو حضرت موسی علیه السلام به قومش به حال میرسونه و بعد یه مطلب میبینه که ابرها کم کم داره میاد که باران بباره. عرضه میدارد پروردگارا تو گفتی که این گناهکار باید بره. حق تعالی فرمود با پیام تو این پیام رو گرفت. به ما گفت درد دل کرد، تضرع کرد، خدایا آبروی منو حفظ کن. من دیگه به حال دور و بر گناه نمیرم. خب این ارتباط کارسازه. اینا باید دقت داشت که همونطور که عرض کردیم هم جنبه های باطنی باید مورد توجه قرار بگیره، هم جنبه های ظاهری. هیچ کدومش در جنبه دیگر به هر حال دخالت نکنه که او رو تحت الشعاع قرار بده. لذا مجالس دعا خوبه تا بی پیرایه باید باشه. مجالس عزاداری خوبه، باید تشکیل بشه، تعظیم شاعره، اما هرچی بی پیرایه باشه که اون جنبه های الهیش شکل بگیره این خیلی کارسازتره و توجه هم باید داده بشه که ما به هر حال تو این جمع آمدیم برای تحول فردی، که این تحول فردی قطعاً تحول اجتماعی رو هم در بر خواهد داشت. لذا این بیان رو حضرت می‌فرمایند که حالا ادامه داره. به مناسبت دیگه ایام هم ما این بحث رو به این صورت عرض کردیم. انشاءالله سعی کنیم که تا ایام شریف عرفه آمادگی های بیشتری رو پیدا بکنیم و عمده آمادگی هم توجه خاص به اعمال و رفتارمونه که در روز باید ما یک تمرکزی به اعمال و رفتارمون داشته باشیم. رها نباشه زبان ما، رها نباشه چشم ما، رها نباشه به حال دست و پای ما. هر جا بریم، هر نگاهی داشته باشیم، وقت بخواییم در زمان دعا هم یک دل رقیقی داشته باشیم، دلمون بشکنه. حالا عشق هم البته یکی از علائم عنایت الهی است، همه علامت نیست، منتها اون حالت خیلی مهمه که ما در مقام دعا بفهمیم داریم با کی سخن میگیم، برای چی سخن میگیم. این تو نباشه که فقط بخوایم یه دعای رو بخونیم و بریم. البته خودمون مفیده در اون حالت، برای انسان مبتلا به گناه نیست، دعاست، اما اون اثری که به حال خواندن فردی یا اجتماعی دعاها باید در نفس انسان و در جامعه بگذاره، اون اثر به طور کامل نخواهد بود. لذا شب عرفه کمتر از شبهای قدر نیست. فرمودن که کسانی که در شبهای قدر مورد مغفرت الهی قرار نگرفتند، امید به شب و روز عرفه داشته باشند که خدای متعال عنایاتش رو بر بندگانش، بر مؤمنانش، بر اون کسانی که به حال خانه خدا رفتن، اون کسانی که زیارت امام حسین علیه السلام رفتن، این عنایات رو خواهد داشت. منتها ما سعی کنیم اگر برحال موفق نیستیم، محرومیم از این زیارتها، زیارت هر حال روحی رو انشاءالله داشته باشیم. خب ایام شهادت مظلومانه امام باقر علیه الصلاه و السلام هم در پیش، روز هفتم این ماه امام باقر علیه السلام با تحمل درد و رنجه های گوناگون از بنی امیه و بنی مروان و اوائل حکومت بن العباس به هر حال کشید و در آخر هم اون حضرت رو مسموم کردن، با حالت مسمومیت از این عالم به هر حال به عالم دیگر رفت. امامی که مورد توجه خاص نبی اکرم صلوات الله علیه و آله بود. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله از طریق یکی از صحابیش سلام میرسانند به جابر. به هر حال میفهمند که جابر، تو عمر طولانی خواهد شد و فرزندم را به نام باقر که یبقر العلم بقرا درک خواهی کرد و سلام مرا به او برسان. دلها رو روانه بقیه مظلوم کنیم، بقیه که الان زائر ندارد و از طریق مولامون امام زمان علیه السلام ما بخواهیم که سلام خالصانه ما را به ساحت مقدسش برساند. سلام ما بر بقی و بقای ویرانش، به آن حریم که باشد ملک نگهبانش. سلام ما به بقی آن تجسم قربت، گواه بر سخنم تربت امامانش. بقی تربت پاک چهار معصوم است، چهار نور خدا می دمد ز دامانش. یکیش حضرت باقر از آن چهار امام که داغ او زد آتش به قلب یارانش. واقعا امام باقر علیه السلام قریب در ایامی به شهادت میرسه که نوعا برای حج مکه میرن. قریب بود که در موسم زیارت حج مدینه و آن همه زائر که هست مهمان، از شب شهادت او یک نفر نمیماند که عشق غم بفشاند به قبر ویران. شهید شد ز جور هشام آن مظلوم، ز زهر تبیه در زین که آب شد جانم. آقایی که کربلا رو درد کرده، شاهد قلم قلم شدن جدت هرش، اموهای پدرش، قربانش بشیم.
خیجابندان جذاب پاکی عالمی مادم سرا شد فاطمه صاحب عزا شد با غیر آل بیومد کشته ی زهر جفا شد سوقات ما از کربلا در دومن ازاد داره قایت میکنه قضایایی که در کربلا و بعد از آن مجاهده کرده سوقات ما از کربلا در دومن بود پشمردگی یه لاله های در چمن بود از این نظر برای حیای عاشورا سفارش فرمود 10 سال در منا برام اقامه عزا کنید چرا چنین وصیتی فرمود با این حاجیا همه در عرفات جمع چون منای عاشورا را دیده میخواد واقعی عاشورا وار زنده بمانه همانطور که پدر بزرگوارش طفل دید گریه میکرد میدید سر گوزبند رو میبرند گلیه میگرد میفرمود آیا آبش دادید یا نه من تشنگی در خیمه را احساس کردم اونقدر تشنگی بالا گرفت که این اطفال بیرانه هنا رو بالا میزنه شکماشون رو به خاک مردم خیمه میمالیدن نالای علی اصغر را از نزدیک دیده شنیده من دشنگی در خیمه را احساس کردم یاد از دست خونی عباس کردم من کودکی بودم که آب را شنیدن دیدم سر جد غریبم را بریدن شاهد بوده اون وقتی که پدر بزرگوارش را از کنار این اجزاد قلم قلم شده می بردن نزدیک بود جان به جان آفرین تسلیم کنه شاهد ناله های هم جانش بالای بدنه قدر قدر شده جدش بوده اون وقتی که صدا زد یا جدا یا رسول الله عزا حسین مرملون به دماغ مقدر احسان مسلوم اللبامت و الرضا عاشورا در راه یا با عبدالله اگر توفیق نداری مرا به اونجا بسیر اما دلمون کربلاست ما رو کربلایی کن. همان دار که شهدای ما رو کربلایی کرد. هنوز هم اجزاد متحلینشون جستجو میشه و آورده میشه. حسین جان، حسین، حسین جان، حسین جان، الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وأمها وبنيها بدن مسموم إمام باقر عليه السلام فأجبنا. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك على كل شيء قدير. خداوندا با آمادگیمون تجلیل در فرج موفور و سرور آقامون امام زمان علیه السلام بفرما و را زبان و انسان عزتش قرار بده. قلب متحرش را از ما راضی خوشنود بگردان، زبان مقدسش را مستغفر و دعاگوی ما قرار بده. محبت و معرفت خودت و اولیات را در قلوب بزرگ افزون بگردان. توفیق در که معارف بلندشون، عمل سعی و کامل به معارفشون، نشر سعی و کامل معارفشون رو تا آخر عمر به هممون عنایت بفرما. لحظه ای در دنیا و مرزخ و قوام را از اولیات جدا بفرما. در همه مشکلات بلخص مشکلات روحی و معنوی موقع جان دادن، ورود به عالم برزخ و قیامت اولیات را به فریادمون برسان. این محبت و معرفت و تبعیت را در دودمان و از واج و زدیات و اصدقائمون تا قیامت ثابت و جاری بگردان. خدمت کنان و اولیات بلخص مقام معظم رهبری تأیید و طول و عمر و عزت و صحت و نفوذ کلام عنایت بفرما. خیانت کنندگان با اولیات به مقام معظم رهبری و خون پاک شادا اگر قابل هدایت نیستن بعد از رسوایی ریشکن بفرما. اسلام و مسلمین رزمندگان اسلام، شیعان مسلمان ها در اقصانقات عالم به پیروزی عزتمندان آجلن نائل بفرما. خدایا دشمنان اسلام بالاخص امریکای جنایتکار اسرائیل غاصب انگلیس مکار را از نابشون و هویت خبیث و داعشی های ملعون فتنگران و منافقین داخلی و خارجی هر کس و هر گروهی که بر علیه مسلمان ها قیام کرده است خدایا ریشکن بفرما. توطئه‌های شومشون رو به خودشون برگردان. خدایا مرزا معلولین مجروحین انقلاب شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. توفیق بهره برداری از ایام در پیش شب و روز عرفه خدایا به همه ما عنایت بفرما. آنچه خیر دنیا و آخرت است در شب و روز عرفه به دست مبارک امام زمان علیه السلام بر ما مقدر بفرما. آنچه شر دنیا و آخرت است به دست مبارکش
از ما دور بفرما، حسن عاقبت به هممون عنایت بفرما، اموات شهدا از مؤمنین و مؤمنات از صدر عالم تا قیامت، بلخص امام امت، پدر مادران و اساتید و ذوی حقوق و دوستان و خویشاوندانمون، با اولیات محشور بفرما. ما هم که به ایشان ملحق شدیم با فضل و کرم بی نهایتت با ما مدارا بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.